نوی صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار مجله آزادی را با هم میشنویم و به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود، من سلطان محمد سربر میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اعضای سازمان همکاری شانگهای امنیت و ثبات در منطقه را مرتبط به رسیدگی به وضعیت افغانستان خواندند. در اعلامیه مشترک سازمان همکاری شانگهای که روز گذشته در پایان نشست این سازمان منتشر شد، آمده است که اعضای این سازمان از یک افغانستان مستقل، بی‌طرف، متحد، صلح‌آمیز، ظاهری از تروریسم و عاری از مواد مخدر حمایت می‌کنند. در اعلامیه همچنین آمده که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان را ضروری می‌داند که در آن همه اقشار جامعه سهیم باشند. نشست سازمان همکاری شانگهای دیروز به میزبانی دهلی نو برگزار شد. چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و هند اعضای دائمی این سازمان هستند، در حالی که عضویت ایران هم در نشست دیروز رسما پذیرفته شد. اعضای این سازمان در اعلامیه مشترک گفتند که با در نظر داشت وضعیت بشری در افغانستان، کشورهای عضو با کمک‌های بشریشان به افغان‌ها ادامه خواهند داد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP میگوید که بیش از 2500 متریک تن برنج که از سوی کره جنوبی به افغانستان کمک شده و انبارهای این سازمان تحویل داده شد. بخش افغانستان این سازمان روز گذشته در توییترش گفت که این برنج بین خانواده‌های آسیب‌پذیر در شرق افغانستان توزیع خواهد شد. برنامه جهانی غذا هشدار داده که ذخایر توزیع مواد غذایی آنها به نیازمندان در افغانستان تا پایان ماه اکتبر سال جاری خاتمه خواهد یافت. با گفته این برنامه تا اکتبر سال جاری میلادی تنها 5 میلیون نیازمند در افغانستان می توانند کمک‌های غذایی دریافت کنند. این در حالی است که سازمان ملل متحد گفته که بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت این کشور برای مقابله با تیم ملی بنگلادش آمادگی کامل دارد. امروز نخستین بازی یک روزه یا 50 اوره بین تیم‌های دو کشور انجام خواهد شد که قرار است ساعت 12:30 ظهر به وقت افغانستان آغاز شود. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، بر رادیو آزادی گفت:
برای مسابقه امروز تیم ملی افغانستان آمادگی کامل دارند. اینا قبل از اینکه به کمپ متحده امارات برن، در کابل 2 هفته کمپ تمریناتی داشتن. بعد از اینا رفتن متحده امارات، در اونجا هم 2 هفته تمریناتی خود انجام دادن. در این تمرینات همراهشان مربیان داخلی و خارجی هم بودن.
دومین بازی یک روزه میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش روز شنبه و سومین بازی روز سه‌شنبه آینده برنامه ریزی شده است. قرار است بازی‌های 20 اوره هم میان دو تیم برگزار شود که در 14 جولای و 16 انجام خواهند شد. از درگیری‌های شدید در بسیاری مناطق شهر خرطوم، پایتخت سودان، گزارش شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که یک جت جنگی هم در اطراف خرطوم سرنگون شده و صدای اسلحه سنگین در بسیاری مناطق شنیده شده است. یک منبع از نیروهای جبهه موسوم به واکنش سریع و خبرگزاری گفته که نیروهای این جبهه جت جنگی اردوی سودان را سرنگون کردند. درگیری شدید بین اردوی سودان و جبهه واکنش سریع از 15 اپریل سال جاری میلادی جریان دارد که تاکنون از کشته شدن نزدیک به 3000 نفر در این درگیری ها گزارش شده است. دو طرف بارها به میانجیگری ملل متحد به آتش بس توافق کردند، اما رعایت نشده و همدیگر را به نقص آتش بس متهم کردند. و صدر اعظم استونیا میگوید عضویت اوکراین در ناتو امنیت این کشور را تضمین خواهد کرد. کایا کالاس دیروز گفت که برای کشورهای عضو ناتو مهم است که در مورد اقدامات عملی در نشست آینده خود تصمیم بگیرند. قرار است لیتوانیا از 11 تا 13 جولای میزبان سران ناتو باشد. اشاره صدر اعظم استونیا به قطعنامه اجلاس ناتو در سال 2008 است که در آن به عضویت اوکراین در این پیمان اشاره شده بود، اما کدام اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفت. پیش از این دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین گفته که پس از پایان جنگ در اوکراین، اگر عضویت این کشور در پیمان ناتو پذیرفته نشود، برای اروپا به مثابه خودکشی خواهد بود. پایان اخبار. یک نهاد بین‌المللی میگوید که در مدت یک ماه نزدیک به 4 میلیون مورد سوء تغذیه در میان کودکان در افغانستان ثبت شده. برخی از والدین میگویند که فرزندانشان در شفاخانه‌های دولتی دسترسی به خدمات صحی مناسب ندارند و امکانات این را هم ندارند که کودکانشان را به کشورهای دیگر انتقال دهند. سازمان‌های مختلف بین‌المللی میگویند که بسیاری از کودکان به دلیل سوء تغذیه حاد در معرض خطر مرگ قرار دارند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش میداد.
عبیدالله باشنده ولایت اروزگان فرزندش که مبتلا به سوء تغذیه است را برای تداوی به قندار انتقال داده. او میگوید که به خاطر تداوی فرزندش به دکتران متعدد مراجعه کرده، اما فرزندش هنوز هم به طور کامل درمان نشده.
مریض ما ورمش کم دارد و به سوء تغذیه مبتلا است. هر غذایی را که میخورد سرش بد میخورد و اسهال دارد، وزنش بسیار کم است. مادرش برایش 1.5 سال شیر داد و من علت ابتلای او به سوء تغذیه را هنوز نمیدانم. پیش همه دکتران اروزگان رفته اما علت را پیدا نکردم. ساعت 11 شب در امبولانس به اینجا آمدیم و هنوز هم علت بیماری و تشخیص نشده.
سازمان نجات کودکان یا Save the Children میگوید که کودکان در افغانستان در کنار سوء تغذیه از مشکلات صحی دیگر هم رنج میبرند. شکیبا محمدی مسئول رسانه و ارتباطات این اداره در افغانستان به رادیو آزادی گفت که سازمان نجات کودکان در مدت یک ماه 10,000 مورد سوء تغذیه را تنها در 8 ولایت افغانستان ثبت کرده.
تا پایان ماه می 2023 393,206 کودک دچار سوء تغذیه در افغانستان ثبت شده که نیاز به حمایت فوری غذایی داشتند. در این میان 171,490 کودک با سوء تغذیه حاد و 221,716 کودک دیگر دچار سوء تغذیه متوسطند که در خطر عوارض شدید صحی و مرگ قرار دارند و همچنان عفونیت‌های تنفسی شدید و اسهالات شدید از جمله مشکلات صحی هستند که زندگی کودکان را در افغانستان تهدید می‌کند.
سازمان نجات کودکان گفته که این سازمان خدمات تغذیه‌ای با کیفیت بالا را در 8 ولایت تحت پوشش خود ارائه می‌کند که هم تلاش درمانی و هم پیشگیری است. این سازمان می‌افزاید که با کمک 63 تیم آموزش دیده سی خود که هر تیمان شامل 11 نفر است، وضعیت سوء تغذیه کودکان، زنان باردار و زنان شیرده را بررسی می‌کند. سخنگوی وزارت صحت طالبان به رادیو آزادی گفت که آمار آنها نشان می‌دهد که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان کاهش یافته. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP در 28 جون در گزارش گفت که شمار افراد مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان 3,200,000 است که بیشتر آنها کودکان زیر 5 سالند. اداره امانگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل یا اوچا حدود 2 هفته پیش گفت که 840,000 مادران شیرده در افغانستان دچار سوء تغذیه شدید و متوسط هستند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
دستور جدید طالبان در مورد بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه در سرتاسر افغانستان واکنش‌های زیاده برانگیخته است. به گفته یک منبع از اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان، بر اساس این ممنوعیت جدید، فعالیت 12,000 آرایشگاه زنانه در سرتاسر افغانستان متوقف خواهد شد. طالبان به آرایشگاه‌های زنانه یک ماه مهلت دادند تا بسته شوند. برخی از فعالان حقوق زنان این اقدام طالبان را نگران کننده خوانده و به این باورند که این تازه ترین مورد از سلسله فشارهای طالبان بر زنان و دختران در افغانستان است. باز هم همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
نظیفه اقبال یک فعال حقوق زنان میگوید که طالبان بر اساس پالیسی های افراطی خود زنان را از هر گونه فعالیت باز میدارند. او این را در صحبت برای رادیو آزادی در واکنش به دستور جدید طالبان مبنی بر بسته شدن آرایشگاه های زنانه در سرتاسر افغانستان گفت.
آرایشگاه ها جاهایی هستند که در اینجا اکثر کارمندایشان زنا هستند و بسته کردن آرایشگاه ها خودش مانع توانمندی زنا از لحاظ اجتماعی و اقتصادی می شود. یعنی اینا تا حد کوشش دارن که در هر آن جایی که زنا یک محیط دارن که در اوجا بتانن امور استعدادا و مهارت ها و توانایی های خودان رشد بتانن و از او بتانن بر موقف اجتماعی و اقتصادی خود استفاده کنن، او جاها را اینا در صدد بسته کردنش هستن.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از حکومت سرپرست طالبان خواسته تا تصمیم بسته شدن آرایشگاه های زنانه را پس بگیرد. یونما شام روز گذشته در توییترش اعلام کرد که این محدودیت جدید طالبان بر حقوق زنان تاثیر منفی بر اقتصاد خواهد داشت و همچنان با تعهدات انجام شده بر حمایت از زنان کارآفرین در تضاد است. هیدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر هم به این تصمیم تازه طالبان عکس العمل نشان داده و دیروز در توییترش گفت که این احساس وجود دارد که مقامهای طالبان همه روزه به این فکر میکنند که به گفته او فعالیت زنان را در کدام عرصه ها منع قرار دهند. برخی از کاربران شبکه های اجتماعی عکس العملشان را در این مورد در فیسبوک رادیو آزادی شریک ساختند. از جمله عیسی قلی جمالی نوشته که دستور هر نوع محدودیت از سوی طالبان به هیچ نیست و شاید روز به زنان گفته شود که دیگر از خانه هایتان بیرون نشوید. خانزاده احساس نوشته که طالبان بیشتر اوقاتشان را به خصومت با زنان سپری می کنند به جای اینکه برای زنان کار فراهم کنند، برعکس در صدد تخریب شغل زنان هستند. محمد جعفر رضایی پرسش را مطرح کرده و نوشته که بدیل این تصمیم برای زنان که نانآور خانواده هایشانند چی خواهد بود؟ در مکتوبی که در رسانه های اجتماعی نشر شده و ادعا می شود که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان صادر شده، بدون اینکه دلیل مشخص ذکر شود، آمده است که بر امر شفایی ملا عبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از تاریخ 4 سرطان تا تاریخ 3 اسد برای آرایشگاه های زنانه در شهر کابل و ولایت ها مهلت داده شود و پس از آن فعالیتشان ممنوع می باشد. یک منبع اتاق پیشاوران و دکانداران افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 12,000 آرایشگاه زنانه در افغانستان فعالیت دارند که حدود 50,000 آرایشگر زن در این سالن های آرایش کار می کنند. مقام های طالبان تا کنون رسماً در مورد محدودیت تازه وضع شده بر زنان چیزی نگفتند، اما پیش از این همواره ادعا کردند که حقوق همه زنان در چارچوب شریعت تضمین شده. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 محدودیت های متعدد بر زنان و دختران در افغانستان وضع شد، از جمله نزدیک به 2 سال از ممنوعیت تحصیل دختران در مکاتب متوسطه و لیسه در این کشور می گذرد. طالبان در دسامبر 2022 همچنان دروازه های پنتون ها را برای دانشجویان دختر مسدود کردند. همچنان حکومت طالبان زنان را از رفتن به پارک های تفریح، حمام ها و ورزشگاه ها منع کرده و در سفرهای طولانی مدت موجودیت محرم شرعی را شرط گذاشته است. زنان و دختران از کار در اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی هم منع شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شورای محلی برتانیا میگوید نگران وضعیت 8000 پناهجوی افغان است که در هتل‌های این کشور به سر می‌برند. این شورا گفته که وزارت داخلی برتانیا تا پایان آگوست به این پناهجویان فرصت داده تا هتل‌ها را ترک کنند و در مورد جزئیات محل اقامت جدیدشان به دولت اطلاع دهند. این در حالی است که برخی پناهجویان افغان مستقر در برتانیا به رادیو آزادی گفتند آنها شغل ندارند و برایشان کدام خانه و یا محل اقامت داده نشده و از این جهت نگرانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اداره شورای محلی بریتانیا یا Local Government Association درباره وضعیت پناهجویان افغان در بریتانیا نگران است که دولت برایشان مهلت داده است که تا ماه آگوست هتل‌های محل اقامتشان را ترک کنند. این اداره در اعلامیه گفته است که دولت بریتانیا با شوراها باید روی یک فرایند مشترک کار کنند تا پناهندگی و اسکان مجدد برای این پناهجویان در نظر گرفته شود. بر اساس اعلامیه وزارت داخلی بریتانیا برای 8000 پناهجوی افغان که در 59 هتل در سراسر بریتانیا مستقرند، مهلت داده که تا پایان ماه آگست 2023 هتل ها را ترک کنند. این وزارت همچنان گفته است که پناهجویان جزئیات مسکن جدیدشان را با دولت شریک کنند. اداره شوراهای بریتانیا میگوید که با نزدیک شدن مهلت یاد شده، این شوراها در تلاشند تا بتوانند برای خانواده های افغان در پیدا کردن مسکن کمک کنند. این اداره افزوده است که به دلیل کمبود مسکن در بریتانیا و نزدیک شدن مهلت تعیین شده، امکان تامین مسکن برای خانواده های پناهجو چالش برانگیز است. این در حالی است که شماری از افغان هایی که در بریتانیا در هتل ها به سر میبرند میگویند که با ترک هتل و نیافتن مکان اقامت با سرنوشت بد بی خانمانی دچار خواهند شد. آصف رؤوفی یک مهاجر افغان در بریتانیا که 8 ماه میشود در یک هتل زندگی میکند میگوید که برایشان گفته شده است که هتل را ترک کنند، اما گفت که چون کار ندارد و سوی هم برخی خانواده ها پر جمعیتند، هیچ کدامشان بدون ضمانت نمیتوانند خانه بگیرند.
گفتن که شما برین خودتان خانه بگیرین، زبان هستن که انگلیسی یاد ندارن که چه قسم برن به یک راهنمای معاملات و جا افهام تفهیم در مورد خانه خود بکنن یا ضمانت کاری ندارن.
پس از سقوط نظام جمهوری پیشین در آگست 2021، بریتانیا شمار از همکاران افغان خود را از این کشور بیرون کرد که برخی از آنها را در هتل های در این کشور جا داد. اما با گذشت ماه‌ها اکنون وزارت داخلی بریتانیا به آنها مهلت داده تا هتل را ترک کنند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. اینک نوبت به نشر مجله فرهنگی آزادی رسید و با شماره تازه با شما هستیم و داشته های این برنامه را تقدیمتان می کنیم. اگر با رادیو آزادی هستید در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: داستانی آموزنده با عنوان برگریزی از داستان نویس معاصر افغانستان نعمت الله ترکانی. سه جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. پارچه شعر از احسان الفت شاعر معاصر به صدای خودش. یادی از صوفی اشقری یکی از شاعران نامدار افغانستان به مناسبت 44مین سال روز وفات ایشان. سخنی چند پیرامون زندگی بازگل بدخشی یکی از هنرمندان نامدار سرزمین لعل و لاجورد افغانستان. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته هم از التفات نویسنده و شاعر خوب نعمت الله ترکانی بهره بردیم. نعمت الله ترکانی از جمله داستان پردازان به اصطلاح مردمی و وارد به سنن و رسوم رایج در شماری از مناطق افغانستان است. داستان‌های کوتاه ترکانی متأثر از عادات و رسوم دهات است. او خواننده را حین خواندن داستانش ناخودآگاه در جایگاه و مرکز روایت خود می‌برد. در این بخش برنامه داستانی آموزنده با عنوان برگریزی از ایشان داریم که با سپاس همکارم رویا معدومی برای شما می‌خواند.
ایشان 4 نفر زن بودند که به خانه ما آمدند. هرچی فکر کردم که اینها کی هستند نشناختم. همه گیشان خوب آراسته و لباس های مقبول داشتند. 2 نفرشان جوان و 2 دیگر مسن به نظر می خوردند. مادرم با ورخطایی از آنان پذیرایی کرد و سامه را می دیدم که در کنج مطبخ نشسته و در افکارش غرق است. از پشت دروازه گوش دادم. یکی از زنها می گفت: پسرم مامور زراعت است، جوان است و تازه فالکوته یعنی دانشکده را خلاص کرده است. دختر شما خوشبخت می شود. و می دانستم هدفشان سامه است. مادرم چیز نمی گفت و این زنها هر کدامشان افسانه ای را از شوهر آینده سامه یعنی خواهرم بیان می کردند. نزد سامه رفتم و از او پرسیدم اینها کی هستند؟ او چیز نگفت و با اصرار زیادی که کردم بعد از آنکه چند دشنام نسارم کرد گفت: برو گم شو که نبینمت. و ما هم با یک خیز از خانه بیرون شدم. از کوچه دور خوردم و به دکان عبدالرحیم رفتم. او با یکی از دوستانش صحبت می کرد. مشت از سنجت های روی بساطش را برداشته به جیبم ریختم. دوست عبدالرحیم گفت: چی می کنی هی؟ نگاه کن، پیش رویت پول نداد و سنجت های تا برداشت. عبدالرحیم خندیده و گفت: بگذارش، گپ نیست. و وقتی می خواستم فرار کنم به دنبالم صدا زد: لالای بیا. وقتی رفتم یک بسته ساجق را به من داده و گفت: ببر بسامه. و بعد دنبال آن شنیدم که به دوستش گفت: اگر اینها جان مرا هم بگیرند چیز نمی گویم. چرخ زده و از کنار مسجد گذشتم و پهلوی جوی آب نشسته و سنجدها را یک یک از جیبم در آورده و خوردم. هوا سرد بود و درختان اطراف جوی خیلی افسرده به نظر می رسیدند. هر لحظه برگ زرد رقص کنان از شاخه های درختان جدا شده و آرام آرام روی آب شناور می شد. پاییز همه جا را به سوی نابودی می برد. علف های کنار جوی را یخ زده بود و برگ های تیغ مانندشان پژمرده و خشکیده بودند. وقت سنجت ها را خلاص کردم، از پاکت ساجقی که عبدالرحیم برای سامه داده بود 1 دانه را در آورده و به دهانم گذاشته و به سوی خانه روان شدم. آن 4 زن رفته بودند. مادرم می خندید. سامه غمگین و شرم زده بود. ساجق ها را به او دادم و گفتم اینها را عبدالرحیم داده. چیز نگفت و 1 دانه آن را در دهنش انداخت. شب شنیدم که مادرم با پدرم می گفت: بخت ما گل کرده، خواستگارها از مردم معتبر هستند و من فکر می کنم برای سامعه از این بهتر شوهر پیدا نخواهد شد. 1 هفته بعد چند نفر مرد به خانه ما آمدند. همگیشان لباس های پاک و لنگی های قیمتی به سر داشتند. این بار من می توانستم به محفلشان سر بزنم. هرچی می گفتند راجیبه همان مامور زراعت بود و مسئله خواستگاری از سامعه. یکی می گفت: وکیل جان برای خودش خانه آباد کرده، معاش خوب دارد، شما هم می توانید با او یک جا زندگی کنید. در میان آنان یکی رویش را به طرف پدرم کرده و گفت: چرا هر ماه 300 افغانی کرایه خانه بدهی؟ با وکیل جان و دخترت یک جای زندگی کو و این هم یک کمک است برای تو. در میان آنان جوانی که قد بلند و کلاه پوست قرقلی به سر داشت هیچ نمی گفت و فقط گاهی وقت به نشانه تایید سرش را تکان می داد. و وقتی همه رفتند پدرم گفت: همان کسی که کلاه قرقلی به سر داشت وکیل خواستگار سامعه بود. باز به دکان عبدالرحیم رفتم. آهسته از سر بساطش چند تا 4 مغز برداشتم و میخواستم فرار کنم که عبدالرحیم صدا زد: صبر کن. چی میگم؟ چی شده که این روزها سامعه نمی آید؟ بیا و چند تا ساجق برایش ببر. اول فکر کردم چیز نگویم. نمیدانم چطور شد که گفتم: سامعه دیگر حق ندارد از خانه خارج شود. او را به شوهر دادند. خیال کردم عبدالرحیم تعادلش را از دست داد و رنگش سیاه شد و گفت: چی میگی او حرام زاده؟ با خدا لا حول بلا. چند قدمی که دور شدم پای برهنه از دکانش خارج شده و به دنبالم دویده دستم را گرفت و پرسید: چی گفتی؟ ما ای شبها خواب ندارم، به خدا اگر راست گفته باشی دودمان شما را برمی اندازم اولاد ارنهود. به خانه که آمدم سامعه را گوشه کرده و گفتم. وقتی به عبدالرحیم گفتم سامعه را شوهر دادند، مثل دیوانه ها هرچی به زبانش آمد گفت و مرا دشنام داد. سامعه سکوت کرد و بعد از لحظه گفت: پیش من خودت باشه، از این مسئله به پدر و مادرم چیز تعریف نکنی بیادرک گلم. و من خاموش ماندم. یک سال گذشت. ما با سامعه و شوهرش به یکی از محلهای دور به خانه وکیل رفتیم. راستی خانه وکیل بزرگ و زیبا بود. ما همه یک جا زندگی می کردیم. سامعه هم با شوهرش وکیل خوش بود. یک روز از عرصی خانه به بیرون را نگاه می کردم. در بیرون خانه زیر یک درخت بزرگ که برگهایش همه زرد شده بود و هر لحظه از شاخه ها جدا می شد و رقص رقصان به زمین می نشست، کسی را دیدم که نشسته و با انگشتانش روی خاک چیز می نویسد و یا اینکه دایره ای رسم می کند. برگهای زرد پاییزی را دور می کند تا خاک ها را بهتر لمس کند. سامع را صدا کرده گفتم: بیا و اینجا را ببین. سامع آمد و با ورخطایی گفت: چی آدمه؟ دیوانه شده. نگاه کردم، موهای سر و ریش سیاهش ژولیده و لباسهایش چرک و چرغت بود. سامع گفت: ای بدبخت، عبدالرحیم است، بیا که ما را نبیند.
داستان آموزنده‌ای بود با عنوان برگریزی از داستان نویس معاصر نعمت الله ترکانی.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
به علاقمندان جالب ها در رسانه ها در این هفته سه جالب از رسانه ها داریم. نخست مستندی از نوشته های پاولو کویلو، دومی کتابخانه واتیکان و سومی ویروس زدایی سهل از صفحات در گستره زندگی، نخست مستندی از نوشته های کویلو. پاولو کویلو می نویسد: امید به آینده و تلاش در زندگی رمز موفقیت و پیروزی است. دانشمندان تعدادی موش را داخل یک حوض آب انداختند. تمامی موش ها فقط 17 دقیقه توانستند زنده بمانند و در نهایت غرق شده و مردند. دوباره دانشمندان با اینکه می دانستند موش بیش از 17 دقیقه زنده نمی ماند، تعداد دیگری موش را به داخل همان حوض انداختن و با علم 17 دقیقه تا مرگ موش ها تمامی موش ها را قبل از 17 دقیقه از آب جمع کردن و تمامی آنها زنده ماندن. موش ها را پس از مدتی تنفس و استراحت دوباره به آب انداختن. حدس می زنید این بار چند دقیقه زنده ماندن؟ 26 ساعت طول کشید تا آنها مردن. آنها با امید این که دوباره دستی خواهد آمد و نجات پیدا می کنن 26 ساعت تمام طاقت آوردن. امید بهترین و بالاترین قوه محرک زندگی است. دومین جالب، کتابخانه واتیکان. کتابخانه واتیکان یکی از محافظت شده ترین مکانها در جهان است. حفاظت از آن جدیتر از هر یک از نیروگاه های هسته‌ای موجود در دنیا هست. علاوه بر نگهبانان متعدد حرفه‌ای سوئیسی، کتابخانه توسط سیستم های مدرن کامپیوتری محافظت می شود که چندین سطح محافظتی را تشکیل می دهد. آرشیف مخفی واتیکان در سال 1611 میلادی در زمان پاپ پال پنجم ساخته شد. حلقه محدودی از مردم می توانند به آنجا برسند. برخی از علما با توصیه نامه می توانند وارد جزئیات آن شوند، اما ورود خیلی مشکل است و هر سال تنها اجازه بازدید دو نفر را می دهند. در این حال ورود به آرشیف به معنای دسترسی آزاد به هیچ سندی نیست. بازدید کنندگان موضوع مورد علاقه خود را با آنها نشان می دهد و مواد مربوطه برای او آورده می شود. چون این محافظه‌کاری سوالاتی را نیز در نزد مردم خلق کرده است. تا حال بدون پاسخ است. جالب سوم، ویروس زدایی سهل. در سال 1919 تقریبا 40 میلیون نفر بر اثر انفلونزا، به اصطلاح انفلونزای اسپانیایی، جان خود را از دست دادند. یک دکتر فرانسوی بسیاری از مردم را ملاقات کرد تا ببیند آیا می تواند با آنها در مبارزه با انفلونزا کمک کند یا خیر. بسیاری از اهالی یک قریه و خانواده هایشان به انفلونزا مبتلا شده بودند و بسیاری از آنها جان باختند. با این حال دکتر با یک دهقان مواجه شد که خانوادهش کاملا سالم بودند. کسی به این بیماری مبتلا نشده بود. دکتر از دهقان پرسید که چه کاری متفاوت از افراد دیگر انجام می دهد که هیچ شخصی در فامیلش مریض نشده است؟ همسر دهقان جواب داد که او فقط یک پیاز را پوست کرده و حلقه حلقه در یک ظرف در تمام اتاقها گذاشته. فکر دکتر این بود که ممکن است درمانی برای محافظت از او باشد. از خانم صاحب خانه پرسید که آیا یکی از آن حلقه های پیاز را به من می دهید؟ وقتی زیر میکروسکوپ به آنها نگاه کرد، ویروس های انفلونزا را در داخل دید. به احتمال زیاد پیاز همه علل را برداشت و به سلامت خانواده کمک کرده. درست است که پتازهی نخواهد بود. بچه که بودیم مادرمان آب پیاز و سوپ پیاز درست میکرد و برای ما هم میداد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
سه جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تقدیم نمودیم.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. دوست عزیز و علاقمند مجله فرهنگی آزادی اشرف بیگ در یاد نوشته عنوانی مجله آزادی اذهان کردند که بخش دکلمه اشعار را با علاقمندی می شنوند و در ضمن دکلمه های شاعران جوان برگزیده و فرستادند که در مجله آزادی نشر کنیم. با یادهانی و سپاس به این برادر گرامی یادآور می شوم که شماری از دکلمه های فرستاده شما با در نظر داشت نارسایی ها در تلفظ، ادای آهنگین دکلمه، توقف و در مجموع نزاکت هایی که در یک دکلمه موجود باشد را کمتر داشت. و اما هستند دکلمه هایی که واقعا قابل نشرند. امروز با پاسداری از همکاری های دیرینه شما شعر شاعر جوان احسان الفت را به صدای خودش از میان فرستاده های شما برمی گزینیم و همه به آن گوش می دهیم.
شبیه زلزله اومد، شبیه رود گذشت، میان ما و تو ای ما هرچه بود گذشت. دو ساله با همه ما دو دقیقه بیش نبود، دو ساله با همه ما دو دقیقه بیش نبود، دو ساله با همه ما چقدر زود گذشت. توی وجود تو دیگر نشان عشق که نیست، هزین به بعد نکن هیچ بانمون گذشت. دعای روز شب در گذشت شاعر بود، بخوان بر روح غم‌انگیز او درود گذشت. خدا نخواست که با من، خدا نخواست که با من، خدا نخواست که او عروس مادر پیرم شود، نشود گذشت. دقیق مثل خودم بود، با دو پای دو دست، ولی پری شد و ناگاه پر گشود گذشت. جوان شدیم و سپس پیر و بعد تهمه مرگ، جوان شدیم و سپس پیر و بعد تهمه مرگ، تمام زندگی ما بدون سود گذشت.
پارچه شعری بود از احسان الفت شاعر معاصر به صدای خودش.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
اطلاعی که همیشه شعر و شاعری بذوق و خیال و شوق ما افتاد و بدل ما جاگیر شد، با همین اشخاصی که در همین فن ماهر بودن همراهشان میگویا صحبت و دید و وادید داشتیم. مثال ما جوان بودیم، قاری عبدالله خان ملک و شعرهای واسه بود، استاد بود دیگه، بسیار وقت به صحبت از اونا می بودیم.
صدای لرزان پیر عیار و شاعر شوریده حال صوفی غلام نبی اشقری بود. نهم سرطان که گذشت مصادف بود به 44مین سال روز در گذشت شاعر مردمی و ساده سرا مرحوم و مغفور صوفی اشقری بود. چهره قلندری و چپن مله و
دایم بطن او را ماسن سفیدان ما خوب بیاد دارن که دکان تنگ و دل فراخ او نشیمنگاه استادان بزرگ ادب و فرهنگ و تاریخ بود. ملک الشعرا قاری عبدالله خان، ملک الشعرا استاد عبدالحق بیتاب، مولانا خال محمد خسته، استاد بسمل، استاد نزیهی جلوه، استاد محمد امین قربت، هاشم شایق افندی، شایق جمال، احمد علی کوهزاد، یوسف آینه، نجم العرفا حیدری وجودی و دعها همسان و همترازها در ادبیات و تاریخ یکی پی دیگر سر به آستان دوکان مخروبه وی در اخیر شور بازار می زدن و هر یک آنها سر تعظیم و ارادت در مقابل وی خم می کردن. اما مردم غیر از این رفت و آمد سرشان به اصطلاح عوام خلاص نبود و نمی دانستن چه جذبه‌ای در وجود این مرد فقیر و سالک موجود است که به اصطلاح خودشان نسوار فروشش می خواندن. یکی از خصوصیت‌های شعر او این بود که با یک خواندن شعر او حفظ خاطر می شود. در جایی خواندم که از استاد قاری عبدالله خان چنین نقل شده بود: شعر صوفی را به حساب دستور زبان و آگاهی از فنون ادبی نقد نکنید. شعر او دارای حسن ذاتی می باشد. دوست پاکباز او شایق جمال غزلهای اشقری را بیمانند می خواند، به خصوص غزلی با این مطلع را: همسر سرو قدت نی در نیستان نشکند، ساغری عمرت زگردش های دوران نشکند. مرحوم مولانا خال محمد خسته اشقری را فقیر و شاعر فطری گفته و یادآور شده. غزلهای اشقری در حلقه های ادبی ما جواب ندارد، صوفی شیوه خاص خود را دارد. مرحوم یوسف آینه که خود از رندان و خراباتیان روزگار صوفی اشقری بوده است، زیر عنوان اشقری نامه قصیده متولی جالب را می سراید که چند بیت آن این است: اشقری آن شور بازارت چه شد؟ غرفه خالی ز نسوارت چه شد؟ آن دیار عشق شور و شوق شعر، آن سرود انداز گلزارت چه شد؟ گنج شور بازار حاجی قاسمت، حیدری یار وفادارت چه شد؟ الا اخیر اختصار سخن این که در میان شاعران افغانستان در ساده سرایی در یک سده اخیر کسی را نمیتوان همتای اشقری دانست. در شعر اشقری افزون بر قالب‌های کهن نشانه های از شعر نو هم دیده می شود. حتی برخی از شعرهای اشقری از سروده های بزرگترین شاعران معاصر افغانستان هم دلنگیستر است. غزل مشهور به این تمکین که ساقی باده در پیمانه می ریزد، رسد تا دور ما دیوار این میخانه می ریزد اشقری، تا این حال بی جواب و برازندگی خود را حفظ کرده است. در پیش گفتار گزیده غزلهای صوفی اشقری که در سال 1365 به کوشش نجم العرفا حیدری وجودی به نشر رسیده آمده است، جاذبه شخصیت اشقری در میان نسل خودش به اندازه‌ای بود که استادان والا جایگاه ادبیات شناسی مانند استاد بیتاب، خسته، نزیهی، بسمل و شاعر چهره دستی چون نوید شعر او را ارجناک و در خور ستایش می دانستند، در حالی که کمترین کاستی را بر دیگران نمی بخشودند. اشقری در 18 سالگی در سال 1293 خورشیدی به شاعری روی آورد و نخستین شعرش را با تخلص اشقری سرود. بسیاری از اشعار او در روزنامه های آن زمان افغانستان به چاپ رسید و 70 سال تمام به شاعری پرداخت. او در ساموخته و مکتب دیده نبود. در سال 1335 بعد از شکست در تجارت شغل صحافی را برگزید و با کتاب سر و کار پیدا نمود و بعداً بزمهای شاعرانه برپا می نمود. و گفته خودش از اول کار با کسب پدریش تجارت سر سازگاری نداشت. دکان اشقری کانون شمار زیادی از اهل شعر و موسیقی بود. اشقری در نهم سرطان سال 1358 خورشیدی با عمر 87 سالگی با زندگی بدرود گفت. آثار جاودان از اشقری به یادگار مانده است که نمایانگر استادی وی در شعر و شاعری است. از او دو کتاب از خاک تا افلاک عشق در سال 1364 در پیشاور، کلیات وی در سال 1377 در ایران به نشر رسید. روحشان شاد باد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
یاد خیری بود از صوفی اشقری، یکی از شاعران نامدار افغانستان، به مناسبت 44مین سال روز وفات ایشان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
امروز سخن ما به یاد بود از اسطوره موسیقی سرزمین لعل و لاجورد، بازگل بدخشی است. سه نوشتار مفصل در مورد وی را ژورنالیست با سابقه عبدالحی ورشان با عنوان دلبر دلدار بکو یک نظر نوشته و دومی نوشته و یاد خیری از استاد وحید قاسمی است که استاد پرتو نادری در مقاله ای از آنها استفاده برده است. و سومی که در هفته های اخیر از استاد جاوید فرهاد مقاله‌ای در مورد بازگل بدخشی و عنوان سوک سرود بازگل بدخشی برای نادره به نشر رسید. ما در این یادواره از آنها فیض بردیم. این مطلب را همکارم جاوید فیضی برای شما می خواند.
روز نهم حمل سال 1388 که برابر با 29 مارچ 2009 میلادی می شود، بازگل بدخشی یکی از نام‌آوران موسیقی محلی کشور در دهکده خنبک بالا در ولسوالی کشم ولایت بدخشان چشم از جهان پوشید. استاد وحید قاسمی یکی از شفتگان آواز و هنر بازگل بدخشی است. او شاید نخستین کسی است که پس از خاموشی بازگل بدخشی نوشته گسترده و کارشناسانه در پیوند به جایگاه هنر و شیوه های آوازخانی او دارد. استاد پرتو می گوید استاد وحید قاسمی در مقاله نوشته است در سالهای 1996 تا 2000 در چندین آلبوم خودم آهنگ های از این هنرمند مردمی را با حفظ و رعایت جوهر موسیقایی آنها اجرا و ثبت کردم که مورد تایید و علاقه شنوندگان مخصوصا مردمان بدخشان قرار گرفتند. وحید قاسمی در این مقاله در پیوند به مقامهای آهنگهای او گفته است آهنگهای پر آوازه استاد بازگل بدخشی که بیشتر در مقامهای چارگاه و شور اجرا شدند سالهای سال اواخواهان و شفتگان خواهد داشت. استاد بازگل از آن شمار آوازخوانانی که آهنگهای او را بدون اجازه او بازخوانی کردند در گفتگوی با عبدالحی ورشان این گونه شکایت کرده بود. در این سالها می شنوم که خواندنها و طرزهای مرا می گیرند و هر رقم که دلشان می خواهد می خوانند. اما آن طرزها و ساخته ها براستی به دهن خودم زیب داشتند. با غیچک خودم. غیچک من نه در خارج بود، نه هست و نه در تاجکستان و نه در جای دیگر. غیچک من گپ می زند. من غیچک خود را از قطعه های روغن نیکولای دوسیره که با وسیله رنگ سرخ زینت می یافت می ساختم. در این روزها از استاد جاوید فرهاد یادنوشته خواندم با عنوان سوک سروده بازگل بدخشی برای نادره که در سال 1384 در گفتگوی ویژه انجام داده بود. فرهاد می نویسد مرحوم بازگل بدخشی در آستانه جوانی عاشق دختر به نام نادره شد. نادره تحول بزرگ در زندگی هنری بازگل ایجاد کرد. یعنی از یک آدینه مرد ساده روستایی که چوپان بود هنرمند به بزرگی بازگل بدخشی ساخت. نادره ای که با جامعه سرخ کمرچین چرمدوزی و چادر گلسه بر سر و نوک چادر زیر دندان به جان و دل بازگل آتش می زد و با دیدنش دست و دلش می لرزید. بازگل دزدانه از پس دیوارهای نیمچه پخصهی باغ به نادره که برای نان پختن لب تنور می نشست می نگریست و هزار گونه قصه یاقوتی عشق را در نگاه بدخشانیش می خواند. اما این خوشبختی دیر نپایید. نادره به بیماری سل یا توبرکولوز دچار شد و پس از چند درگذشت. رویداد مرگ نادره بازگل را از درون شکسته ساخت. مردی که تا آن روزگار مانند کپک مست روی پتیو پلوان را می رفت، غمزده و اندوهگین، شبها روی بام گلی خانهش خاموشانه به ماه چشم می دوخت. بازگل بدخشی به سال 1336 خورشیدی به رادیو افغانستان که در آن روزگار به نام رادیو کابل یاد می شد رایافت. او از رفتن خود به رادیو این گونه به جناب ورشان یادآوری کرده است. وقتی بار نخست بر رادیو رفتم استاد یعقوب قاسمی را دیدم. او مدیر یا مسئول موسیقی بود. مرحوم هرچه که بود خدا بیامرزدش از من پرسید آواز می خوانی؟ گفتم بله. گفت نامت چیست؟ گفتم بازگل. گفت وطن کجاست؟ گفتم بدخشان ولسوالی کشم. نام من بازگل نبود، نام من آدینه است. شاید شب جمعه یا روز جمعه تولد شدم که پدر و مادرم نامم را آدینه گذاشتند. این گفتگو را جناب ورشان زیر نام دلبر و دلدار بکو یک نظر در شماره مسلسل 11 سپیده بهار 1380 خورشیدی به نشر سپرده است. بازگل گفته است در بدخشان تولد شدم، در دهکده کتوبالای ولسوالی کشم. دو کم 90 سال دارم، اما تا حال یک گولی یا تابلت نخوردم. فعلا 3 زن دارم، 4 پسر و 5 دختر. آنها همه ازدواج کردند. 25 نواسه دختری و پسری دارم. بازگل بدخشی به پرسش شمار آهنگهایش پاسخ داده که اول که به رادیو رفتم آهنگها ثبت نمی شدن، بلکه به طور مستقیم پخش می گردیدن. بعدها ثبت پیدا شد و من به خاطر دارم روزی را که گفتن حالا آواز خودت را خودت بشنو و من آواز خود را شنیدم حیران مانده بودم. پس از آن که فیته و کست پیدا شد دیگر من چندان به رادیو نرفتم و پشت این قصه نگشتم. آهنگ هایی که من خواندم اینها هستند: از تنگی فرخار برایم بگذستان، خوش آمدی یار وفادارم، ای شوخ سر زلف تره تاب کی داده و فلک ها. بازگل بدخشی گفته هیچ یک از آهنگ هایم را خودم دوست ندارم، بلکه این مردم بودن و هستند که همه آنها را میپسندن. من بیشتر آهنگ هایم را با تمثیل میخواندم و به تقلید صدای کودک، زن و دختر. وی گفته است دوره عسکری را در ولسوالی جرم بدخشان گذشتاندم و در همان جا و در همان دوره ازدواج کردم. این گفته بازگل با پرسش ورشان خیلی جالب بود که زندگی را چگونه سپری کردی؟ چه خاطره هایی داری؟ وی پاسخ داده من زندگی را بسیار خوب گذراندم، بسیار مست و شاد. اربابی نکردم، چاپلوسی نکردم، دعوا و دنگله نکردم تا آنکه دوره حکومت مجاهدین شد. پس از آن با غیچک ودا کردم. استاد ربانی مرا به خانه کعبه به حج فرستاد، خدا خیرش بدهد. از روزی که به آوازخوانی شروع کردم و مردم مرا شناختند که این همان بازگل بدخشی است، دیگر کسی از من کرایه موتر، پول نان هتل و پول صدها چیز دیگر را نگرفته است، حتی کرایه سفر طیاره را. این خوشترین خاطره است، مگر نیست؟ به این پرسش، وقت هنرت اینقدر طرفدار دارد، چرا از آن توبه کردی و دیگر نمی خوانی؟ با آی عمیق می گوید، خودت می فهمی، هر کس که یک تفنگ مارکول بر شانه داشت، در حالی که یک پاو آرد هم در خانه نداشت و می آمد و مرا می گفت، برو غیچک را بگیر و بیا، آنجا بود که دلم می سوخت و می سوخت. بازگل بدخشی در آخر صحبت خود گفته، در ماهای اول به اصطلاح انقلاب اسلامی غیچک خود را سوختاندم و با آن ودا کردم، فقط از دست تفنگدار بی کله و بی مغز و جاهل.
گپ و گفتی بود پیرامون زندگی بازگل بدخشی، یکی از هنرمندان نامدار سرزمین لعل و لاجورد که امروزه در میان ما نیست. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگ بازگل بدخشی به پایان میرسد. وقتتان خوش، با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
یه شوخ سر زلفی تره تاف که داده، چشمی اصن مست تره خواب که داده، در پشت خانت که باغچه اناروی باغوان نیم باقی تره آب که داده. صفت بودر تویم با گدویی مدل بط دودایم تو دانی و خدا و سر وی قدر در نظرم جلوان و مایی در بکنم شارکش و مجب صفایی. گردن چی بیازه درخت داره درخشا تو بلبل جوله در مکاو که خیراما از سنگ فرخار برایم بردستان مدستی بعد از جوره شوم روی کلبگان. دمشق نام برده شده همیت جدایی تیری غم عشق تو خوردم یم نوم با قیامت و سروی تو بردم با حسرت دیدار تو جانم بسپردم در خانه در آیه کی مگم تو برای گرفتی بعد از توی سفید قلمت دادای خینه واس مرا ندان سرما با چشمای سیاد با دستای نه یک یارا که مای دکم تا برگ طرف پیشم بشینه های به تو همه نصف کم میر با پویه. انگشتر نه دستم و مایان کده ای جنگل لالا هر جا می روان دلم تسلای تو نه شوخ قنگالا خیر تن دیدم با غمون نسودم آمای امسالا تو باشه این او چوی سر دستم بیای شبا با خیال تو بیایم دره دور من نقمه ندارم که ید تار در تنبور بسم ناز و نزاکت به گرد لبی تندور دشواری گوشه در نظرم میوه انگور زلفی تو که میگونه اسمایلش بسیاری نقرانه گنداره و چارگل دبنه و سیگل دارم شاله و سره داره و خالا تجبای ما گرفتارم با خشدلی جادوگر به آقمت که ما خره دارم ای بی تو امین است کمیر و فوی یارم لبه دروازه و را